دید هم باز هم مروری داشته باشیم از ابتدا و از مراحل ابتدایی رشد مرحله به مرحله. نکته که خانم دکتر روش تاکید داشتن که ما باید در طول زندگی فرزندمون با توجه به جنبه‌های مختلفی که از نظر آموزشی در پرورش و تربیت کودک و نوجوان برامون حائز اهمیت هست، در مورد زندگی جنسیش هم به همین ترتیب در طول سالها سعی کنیم که این آموزش رو انتقال بدیم. اما بیشتر خواهید شنید در برنامه امروز مثبت تربیت با حضور خانم دکتر خویی، و شما هم پرسشاتون رو مطرح بفرمایید. 2265-2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست، 30102 هم برای پیامک‌های شماست. بریم سراغ یکی از پرسش‌های شما شنوندگان عزیز. عزیز شنوندهی گفتن که نوه 10 ساله‌ای دارن که پسره و خواستن بدونن که این آموزش‌هایی که شما تاکید داشتید بعد در طول عمر اتفاق بیفته در مورد پسرانمون باید از طرف پدر باشه یا مادر، تاکید خاصی دارید؟
البته خب این سوال بارها و بارها در برنامه شما پاسخ داده شده. اولین نکته در واقع راهبردی اینه که هر کدوم از والدین، وقتی ما از شکار لحظه آموزشی صحبت میکنیم، ممکنه اون والد همجنس در دسترس نباشه، پس هر کدوم از این والدین در دسترس بودن نباید اون لحظه طلایی رو از دست بدن. این نکته اوله. دوم، بله اگر در یک فرایند قرار بگیریم که هر دو والد در دسترسن، ممکنه والد غیر همجنس یک مهارتی رو به کار ببره با وجود حمایت، هدایت و آموزش‌های پایه، اونو سوق بده به سمت همجنس، والد همجنس. یعنی ما در پسران دختران والد همجنس رو ترجیح میدیم، اما بزرگترین چیزی که ترجیح میدیم از دست ندادن اون لحظه طلاییه، چون ممکن است که یک کودک 10 ساله رو ما جوابشو ندیم، به قول آمیا از سرمون باز کنیم و دیگه اون لحظه هیچ وقت پیش نیاد حتی با والد همجنس.
حالا البته یه جنبه دیگه هم پرسششون داشت که یه مقدار جنبه حالا همون تربیتی دوره کودک نوجوانی، گفتن که تهدید میکننش تو مدرسه، گاهی بچهای بزرگتر زورگویی میکنن، میگن اگه حرف منو گوش نکنی مثلا من تو سرویس بهداشتی میبینمت، تهدیدش میکنن. بچه‌ام میپرسه مگه میگه یعنی چه خبره اونجا، قراره چه بلایی سر من بیارن که اینطوری منو تهدید میکنن. اینا به هر حال زورگویی‌هایی هستش که بچه بزرگتر دارن و تو مدرسه، حالا اینو باید بچه اون توانمندی و مهارت رو داشته باشه که بتونه مقابله بکنه.
البته نه، من فکر میکنم قسمت دوم صحبت خب نکات بسیار عملکردی زیادی رو شامل میشه. همینطور که شما اشاره کردین، اولا که این کودک باید بداند که اگر کسی اونو تهدید میکنه، این بزرگترین خطاییه که داره اتفاق میفته، و اینقدر اقتدار این و جسارت اینو بالا ببریم که بتونه به مسئولین مدرسه اینو گزارش بکنه بدون ترس از اون اکیپ یا اون قشری که دارن اینو تهدید میکنن. اگر بخوایم همین از تهدید شروع نکنیم، چون الان نکته رو گفتیم، بخوایم بگیم که نه این یه تهدیده، ولی چرا سرویس بهداشتی رو عنوان میکنن؟ برای اینکه سرویس بهداشتی یه جای خصوصیه و من میدونم که تو و هیچ انسان دیگه‌ای دوست نداره که در فضای خصوصی کسی مزاحمش بشه. اونا چون اینو میدونن از این طریق استفاده میکنن، چون دستشویی یا سرویس بهداشتی جای خصوصیه و اونا تنها جاییه که میتونن یکی رو ببرن اونجا اذیت کنن، و به خاطر همینم هست تو باید امنیت خودتو تأمین بکنی. اولین گام برای تأمین امنیت اینه که این مسئله رو خیلی ممنون که به من گزارش دادی، یا من یا خودت انتخاب کن که به مسئولین مدرسه باید گزارش بکنیم که همچی تهدیدی وجود داره. عرضم اینه که نمیتونیم رها کنیم این موضوع رو، چون تحقیر، تهدید، توهین جنسی، اونم در یه فضای خصوصی، میتونیم بچه رو وادار کنه در طول ساعاتی که در مدرسه دستشویی نره، سرویس بهداشتی استفاده نکنه از ترسش. باید این ترس از بین بره با حمایت و پشتیبانی مای پدر مادرها و اولیای مدرسه.
یه پرسش دیگه هم مطرح شده، ما نظیر این پرسش هفته گذشته هم داشتیم، البته نگفتن این بچه چند سالشه و جزئیات رو نگفتن، ولی گفتن این پسر بچه برهنه میشه و خودش رو به والدین نشون میده. این حالا حتما باید یه شرایطش بلین جزئیاتش بازگو بشه.
بله.
پسر چند سال است؟
ببینید خیلی مهمه، چون اگر این اتفاق بین مثلا فرض بفرمایید 2 تا 4 سال 3 تا 5 سال اتفاق بیفته، خب برای ما یه پدیده طبیعیه، فقط در زمانی اینو غیر طبیعی تلقی میکنیم که این رفتار متمرکز و تکراری با اصرار کودک انجام بشه، یعنی والدین نتونن هیچ اقدامی بکنن. خب همینطور که شما فرمودین به نظر من خیلی مهمه، اما اگر زمانی است که بچه ما مدرسه رفته، این رفتار کاملا مشکلدار تلقی میشه، چون حریم خصوصی و حریم جسمی معمولا دیگه در مرز 5 سالگی تثبیت میشه. ما انتظار نداریم که یک کودک بالای 5 سال عریان نمایی بکنه. عرض کردم پدیده عریان نمایی بین 2 تا 4، 3 تا 5 سال طبیعیه، یعنی طبیعی تلقی میکنه، مشروط بر این که متمرکز و تکراری نباشه. چرا تکراری نخواهد شد؟ برای اینکه والدین تعلیم دیدن، میدونن در اولین برخورد با پدیده عریان نمایی حالا باید چه کار بکنن، چه نوع گفتگویی داشته باشن، چگونه فرزندشون رو متوجه بکنن که دیگه این رفتار نباید تکرار بشه. اما خب طبیعتاً بالای این سنین، برای حداقل من در بالین و در کلینیک مشاوره، این مشکل دار، نمیخوام کلمه غیر طبیعی رو به کار ببرم که والدین فکر کنن یه بیماری داره فرزندشون رو اذیت میکنه، نه خیلی مشکل داره. عامل مشکل هم خود والدینن، نه خود کودک. کودکی که هیچگاه خانم علوی بهش گفته نشده که ما جای خاصی لباس می پوشیم، یعنی در زمانی که می خواهیم آموزش بدیم بچه‌مون بره سرویس بهداشتی چگونه بنشینه، چگونه دست بشوره، چگونه لباس بشه، وقتی هیچ کاری نکردیم، این پدیده عریان نمایی تکمیل نشده ادامه پیدا میکنه تا مرز 8 سالگی، تا مرز 12 سالگی. قطعا تا مرز 12 سالگی که یه کودک، بعضن ما شاهد عریان نمایی کودکانمون هستیم، ولی تا مادری به من میگه من کودکم این کارو میکنه، اولین سوالم اینه که اولین بار دیدی چه کار کردی؟ چون وقتی کاری نمیکنین، کودک هیچگاه نمی آموزد که این یه پدیده طبیعیه ولی دیگه نباید تکرار بشه.
بسیار سپاسگزارم. ضمن اینکه خانم دکتر الان میشه توصیه‌ای به این والد کرد، یا اینکه برای بالاتر از 5 سال حالا نیاز به یک مشاوره دقیق تره؟
من بله به ایشون توصیه میکنم اول تمرکز و تکراری و اجباری و اصرار کودک رو آزمون کنه، آزمایش کنه، ببینه که آیا این یکی دو باره که این اتفاق افتاده یا مدام داره اتفاق میفته. اگر مدام داره اتفاق میفته، باید از یه مرجع تخصصی ذی‌صلاح استفاده بکنن که اون راهکارها رو به درستی آموزش ببینن به عنوان مادر و پدر، اینا رو اجرا بکنن. معمولا کودک خیلی به طور مثبتی به راهکارهای تخصصی و به صلاح آموزشی خوب جواب میده، جای نگرانی نیست.
خیلی خیلی سپاسگزارم. ادامه یه برنامه رو تقدیمتون میکنیم، همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت. ادامه برنامه رو پی میگیریم روی همین نکته هایی که خانم دکتر خویی مطرح کردن. ما حالا سعی میکنیم که بیشتر در سال آینده گفتگو داشته باشیم، برنامه سازی داشته باشیم. خانم دکتر تأکیداتی داشتین روی همین نکته ها؟
خواهش میکنم. بله ببینید، من البته که اینا مؤکدن اینجا تأکید شده، ولی من تجربه خودم رو عرض کردم در ربع قرن دیگه، یواشوش باید بگیم نه بگیم دو دهه، اینه که تجربه کردم والدین ایرانی رو که چرا ما باید از جنبه مثبت دنیای جنسی شروع کنیم، وقتی خیلی کام نوجوانمون رو به عشق، به روابط سالم، به روابط به اصطلاح حالا به زبانی عاشقانه بین یک دختر و پسر، یک زن و مرد به عنوان زوج و همسر اشاره میکنیم، آیا این نوجوان ما را تحریک نمی کنه برای اینکه بره این چیزای شیرین خوشایند زیبا رو تجربه کنه؟ خب من عرض کردم اگر بخوام متون رو به مثلا طبق متون و تحقیقاتی که در دنیا شده که ما ناگزیریم بپذیریم، که در دنیا نشون داده شده که ما هر چقدر مثبت وارد دنیای جنسی نوجوان میشیم، هر چقدر رو بذارین عدد خدمتتون بگم، 75% نوجوانانی که به این شکل والدین آموزش ها و تعالیم و گفتگوها و برقراری ارتباط رو برای فرزندشون محقق کردن، 75% این نوجوانان دنیای جنسی و جنسیتشون رو سالمتر از بقیه عبور کردن. یعنی اونها احساس کردن که میشه راجع به دنیای جنسی با والدین به خوبی و خوشی صحبت کرد، ولی کنجکاویش برطرف بشه و هیچگاه اقدام نکنه، خدای ناکرده فعالیت‌های جنسی زودهنگام رو آغاز بکنه. پس این نکته‌ایه که والدین حداقل در کشور خودم مدام از این نگرانن که خانم دکتر اگر ما این رو بگیم که به به چقدر خوبه که خاله شما از همسر جدیدش نامزدش چقدر خوبه، چقدر رابطه خوبی دارن، چقدر همدیگر رو دوست دارن، نگاه کن ببینین آقایی که تازه وارد خانواده ما شده نامزد خاله شماست چه مرد محترمیه، چقدر به خانمش در جمع احترام میذاره، چقدر کلام شیرین و خوبی داره، من انتظار دارم وقتی توی پسر بزرگ شدی مثل ایشون رفتار بکنه. اینا استفاده از موقعیت‌های آموزشی زندگی روزانه مونه. ما به قول قدیمی ها تخت سیاه یا به قول امروزی ها تخت سفید نمیذاریم که از صبح تا شب به بچه‌مون آموزش بدیم. در زندگی روزانه‌مون مثال‌های متعددی وجود داره که میتونیم وارد بشیم. بعد این والدین از این نگرانه که نخواد همین الان ازدواج کنه. اگه من اینو بگم این دامادو ببین همین الان میخواد ازدواج کنه. من برمیگردونم شما رو به شواهد علمی که 75% نشون داده شده نوجوانانی که آموزش‌ها با گام و لنز مثبت میگیرن، یعنی نگاهشون به دنیای جنسی در واقع شیرین و خوشایند و مثبت شکل داده میشه، اینها میتونن، حالا اصلا از مخاطرات صحبت نمی کنم، میتونن اتفاقای عادی جنسی که محل نگرانی من و شما والد ایرانیست یا غیر ایرانیست رو در واقع پیشگیری بکنن.
بسیار سپاسگزارم. اما اگر مروری داشته باشیم روی پیامک های شما، یکی از عزیزان شنونده میگن کاش که برای جوانان، گروه سنی جوان هم برنامه سلامت جنسی داشتید. حالا البته این وقتی ما از نوجوان صحبت میکنیم یک کارشناسان تاکید دارن تا 24 سالگی دوره نوجوانی تلقی میشه. حالا بعد به دلیل مشکلات ازدواج جوانان گفتن که باید در مورد نیازهای جوانان و سلامت جنسیشون بیشتر برنامه سازی بشه. البته ما یه برنامه دیگری رو هم داریم که صرفا البته گروه هدفمون زوجین هستند و همسران، که حریم آرامش پخش میشه روزهای پنجشنبه ساعت 11:15 شب.
خانم علوی من خیلی از شما معذرت خواهم، اومدم وسط حرفتون چون رسالتم ایجاب میکنه باید این جمله رو همین الان بگم که اگر دوستی این پیام رو همین طوری نوشته که خیلی همیشه قابل احترامه، اما فراموش نکنیم ما هیچ انسانی رو صرفاً برای پاسخ به نیاز جنسیش وارد یک نهاد مهم، زیبا، خوشایند و مهمی مثل ازدواج نمی کنیم. خیلی باید حواسمون به این موضوع باشه که ما ازدواج نمی کنیم صرفاً به غرایز جنسیمون پاسخ بدیم. ما ازدواج می کنیم رشد کنیم، تکامل پیدا کنیم، بالندگی پیدا بکنیم و هزار و یک دلیلی که مای بزرگسال و ننو جوان رو میبره به سمت ازدواج. خیلی عذر میخوام این اگر نمیگفتم مغفول باقی میموند.
ممنون از این که متذکر شدید. اما باز هم خدمت شما شنونده عزیز عرض میکنم که همچنان فرصت دارید، تقریبا ما دقایق دیگر هم در خدمتون هستیم، با توجه به مروری که در این برنامه داشتیم روی آنچه که تأکید شد روش در سال جاری در برنامه مثبت تربیت و سامانه پیامکی ما هم همچنان در اختیار شماست. از طریق 30102 همراهی بفرمایید ما رو و پرسشاتون رو مطرح کنید.
با آگاهی و دانش در تربیت جنسی کودکانمان گامی بزرگ و مؤثر برخواهیم داشت.
ادامه برنامه رو تقدیمتون میکنیم. چند تا مورد اینجا تاکید شد، مرور بیشتر شد روش، اینکه والدین به حال ابتدا والدین هستن که با وظیفه آموزش شدن زمینه بر عهده دارن. خیلی از متوقعمون این هست که چرا مدرسه، چرا دیگران. این موضوع اینقدر برمون موضوع پیچیده‌ای هست و سخته در موردش آموزش دادن که سعی میکنیم که محول کنیم به آموزش رسمی، دستت که کارشناسان تاکید میکنن که خانواده نقش اساسی رو باید داشته باشه. در طول عمر باید آموزش ها داده بشه. موارد منفی رو ابتدا نباید به تصویر بکشیم و لزوماً هم دغدغه ما نیاز کودکان و جوانمون نیست. پاسخ باید به نیازهای کودکان و جوانمون بدیم. یک مورد دیگه‌ای که تأکید میشه خانم دکتر، باز موارد دیگری که میخوایم روش تأکید کنیم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. یه مورد اینه که چون والدین نمیتونن کنترل روی استراب ها و افکار خودشون گویا داشته باشن، حالا یا با دیده اغماز یا برای اینکه نفس راحتی بکشن، کودک و نوجوانشون رو نادیده میگیرن و نمیخوان به حرفای اون اعتماد کنن. بارها و بارها من با والدین روبرو شدم که پدری دخترش یا پسرش توسط یکی از نزدیکان متاسفانه مورد سوء استفاده قرار گرفته. بارها و بارها، ساعتها من زمان صرف کردم تا این پدر رو راضی بکنم که این درسته، این درسته، فرزند شما، فرزند 10 ساله شما، گزارشی که داره میگه، اصلا به جزئیات گزارش شما پدر نگاه نکن، شما باید به گزارش فرزندت اعتماد بکنی. 1% که خیلی کمه، 30% باید احتمال بدی این اتفاق افتاده. برای جانبداری از زندگی خواهرت، برای جانبداری از همسر خواهرت، نمیتونی فرزند تو برای بار دوم قربانی کنی. باید به تمامی گزارشات کودکان و نوجوانان ما اعتماد کنیم در قدم اول. خانم علوی، اعتماد معناش این نیست که طرف را مجرم تلقی کنیم. هنوز راه طولانی وجود داره برای اینکه مجرم بودن، خطرناک بودن اون آدم یا فرایند سوء استفاده برای من متخصص، برای شما پدر مادر ثابت بشه. و فرزند ما اولین حرفی که به ما میزنه باید بهش اعتماد بکنیم. من در صحبت قبل از برنامه به شما میگفتم که چگونه اگر یک پدری به دخترش یا پسرش اعتماد میکرد، میتونست از شکلگیری یک فرایند قربانی شدن طولانی مدت پیشگیری بکنه. چرا این اتفاق نیفتاد؟ برای اینکه پدر یا مادر مشوش شد و فرزندش رو متهم کرد به خیال پردازی. اینه که فرض بفرمایید که تو نمیدونی داری چی میگی، تو خیالات خودته. بهت یکی از مادرام گفت، پیش گفتم اینقدر گوشی دستت نگیر، اینقدر از این گوشی استفاده کردی خیالات ورد داشته، در حالی که اولین رفتار، اولین جمله، اولین اطلاع رسانی کودکمون یا نوجوانمون در هر سنی باشه، والدین باید به اون احساس اعتماد بکنن. والدین زیادی میان خیلی بعضی وقت مکدر میشن که چرا من حرف فرزندشون رو پذیرفتم اما حرف والدین رو نپذیرفتم.
عجیبه، یعنی تا مشاوره هم میان بازم هنوز دارن انکار میکنن.
بله، عرض کردم من ساعتها با اون پدر کلنجار رفتم که چرا فکر میکنی شوهر خواهر شما نمیتونه یکی بیمار و مجرم جنسی باشه؟ و چون فرض بفرمایید که این آقای داماد رو اینا دارن 30 سال میشناسن، نمیدونم 4 تا بچه داره، مدیر عامل فلان شرکته، تمام ویترین اجتماعی این آدم به قدری این پدر رو در خودش غرق کرده که احتمال نمیده که این میتونسته سو استفاده گر فرزند خودش باشه. ببینید فاصله بندم به عنوان متخصص با والدین چقدر زیاد میشه در این صورت. چقدر ما باید انرژی صرف کنیم که بگیم آقا احتمال وجود دارد. بنده هم به قطعیت نمیرسم در جلسه اول، ولی گام اول من اعتماد به گزارش اون کودک.
بالاخره همون فرایند که اتفاق میفته یا همون نگرانی که اتفاق میفته، حد اقلش اینه که تا زمانی که واقعیت مشخص بشه ما بچه‌مون رو از اون محیط پرخطر دور میکنیم. یعنی حد اقلش همینه. من تازه داشتم به این مطلب دیگه فکر میکردم، این حس یک بچه، حس یک بچه‌ای که در سنین خیلی پایین حس مطلوبی نداره از اینکه ما به زور وادارش میکنیم برو خاله اومد ببوسش، برو نمیدونم عمه اومد ببوسش، برو نمیدونم فلانی اومد، چرا در آغوش نگرفتی، چرا امتناع میکنی از اینکه در آغوش بگیریش. و اصولا از نظر فرهنگی مقدار ما بچه همونو ترغیب میکنیم. واقعیتش من میبینم اینو.
بله، که فضای جسمیشون رو فضای جسمیشون
آره میشکنن و اصلا انگار که دیگران اجازه دارن، در صورتی که تو خیلی از جوامع ما میبینیم که اصلا از نظر اجتماعی کسی اجازه نداره که یه بچه رو حتی با نیت خیلی خوب لمس بکنه صورتشو.
دقیقاً همینطوره.
دست به لباسش بزنه یا بگه چه بچه قشنگی، بخواد گونه‌شو بکشه.
خانم علوی، این بافتار پیچیده فرهنگی اصلا دیگه، من فکر کنم همه متوجه شدن از برنامه شما که دنیای جنسی خودش به شدت پیچیده است. وقتی درگیر میشه با دیگر ابعاد فرهنگی، مادران زیادی، مخصوصا مادران جوان زیادی به من گفتن خانم دکتر اگر ما این تعالیم شما رو به کار ببریم، مادر همسرمون ناراحت میشه، پدر همسرمون ناراحت میشه، بعد اینا منو قضاوت میکنن که تو یاد دادی بچه از ما فاصله بگیره. این خانواده شوهر، این خانواده زن، این نمیدونم فروشنده سر کوچه، این ببخشید نمیدونم معلم مسجد سر کوچه، همه اینا جمع میشن، دست به دست میدن که ما این امانت الهی رو در فرایند قربانی شدن قرار بدیم. برای این که من عروس خوبی باشم،
بله،
یا دختر خوبی باشم، یا مشتری خوبی باشم، نمیتونم فرزندم رو دنیای جنسشو به معامله بگذارم.
خیلی خیلی سپاسگزارم خانم دکتر. زمان به صورت سپری شد. انقدر ما از شما همکارانتون آموختیم در این سالی که گذشت و هنوز هفته به پایان نرسیده و واقعا قدردان زحمات شما، تلاشی که داشتید، اینجا تشریف آوردید، فرصت گذاشتید و شنوندگان عزیزی که به ما گوش کردن، پرسش‌های خوبشون رو برای ما ارسال کردم. باز هم تاکید میکنم اگر تمایل دارید که آرشیو این برنامه و مجموعه برنامه ها رو داشته باشید، میتونید به آرشیو ایران صدا مراجعه بکنید، شبکه‌های رادیویی و پیدا کنید و برای خودتون ذخیره و نگهداری کنید. خیلی سپاسگزارم خانم دکتر خویی عزیز، برای شما آرزوی روزهای پربار آرام تو هم با سلامت و شادی دارم، چه در سال جاری که در خدمتون هستیم که چه در سال پیش رو، و برای همه هموطنان نازنینم با همراهی مهمان عزیزمون با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
بانک رفاه کارگران در راستای افزایش رضایتمندی بازنشستگان و مستمری بگیران محترم که حقوق خود را از بانک رفاه کارگران دریافت می‌کنند، امکان خرید اقساطی کالا و خدمات را به صورت غیر حضوری از طریق سامانه بتا فراهم نموده است. برای کسب اطلاعات بیشتر از امکانات سامانه بتا به پایگاه اطلاع رسانی بانک رفاه کارگران مراجعه فرمایید.
به نظر شما کدوم مدل بهتره؟
هر مدلی شما بخواین خوبه.
یعنی هر مدلی انتخاب کنم میشه؟
بله، چرا که نه.
عالی شد، فقط نمیخوام خیلی کوتاه باشه.
اینجا ریش و قیچی دست خودتونه.
میدونید میخوام اقساطش بلند مدت باشه تا بتونم اجناس بیشتری بگیرم.
هر طور شما راحتید. تو سرای ایرانی نگران هیچی نباشید.
در سرای ایرانی ریش و قیچی دست شماست. قسطاتونم با سلیقه خودتون بچینید. قم سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
با سلام و عرض احترام، آجیلای ناف با سلام، فندق و بادون، پسته خندون، هم آجیل و هم میوه خوش، غرقاتی شیرین و ترش، عیدی دوره هم میگذره خوش. با سلام و هرکی داره آجیل عیدش برقراره،
آجیل عید تمز با سلام بخر. باسلام.com.
بهشتی در شرق تهران، افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران. بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده‌تر از همیشه، که تنوعی بی‌نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش‌های بهشتی را برایتان به ارمغان می‌آورد، تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه فرش بهشتی تجربه نمایید. بهشتی، برازنده شما. نشانی: تهران، سراح تهران پارس، خیابان دماوند به سمت شرق. فرش بهشتی.
گوشتی به تن این لنس نمونده اوستا.
از قدیم گفتن گوشت خوبه که آب گوشت خوب میده.
گرفتم اوستا، پس مواد اولیه خوبه که لنت خوب میده.
آب باریکلا، پس اول بپرون لنت تندیس رو بردار بیا.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخذ نمایندگی 021-350-43. لنت ترمز مدرن تندیس.
فرش همونی که خریدی؟
آره همونه. چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی؟ آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم
دیگه. این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی؟ تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسط زیاد اجناسش هم اصله، حتما تا دو صبح هم بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
بچه رو علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام. هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
ساعت 10. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت.